اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل والدامغي صولاته الأذاليل. با این آیات خدا من به حکمت سی رسیدیم. امروز دومین جلسه است که به این حکمت میپردازیم. ولی یقین و منها علی اربع شعب. خب شخصی آمد نزد امام علی علیه السلام از حضرت خواست که ایمان رو برایش تعریف کند. حضرت فرمودن فردا بیا در جمعی که اونجا در حضور اون جمع مطالب رو من بگم که اگر مقداریشو شما به ذهن نسپردی دیگران به ذهن سپرده باشن. دو نکته رو به عنوان مقدمه اینجا عرض کنیم. اولا ایمان خودش هدف نیست. هدف چی از ایمان؟ که تا به اون هدف نرسیم باید دغدغه شو داشته باشیم. فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک. در نهج البلاغه است که خدا که ایمان را واجب کرده به خاطر تطهیرن من شرک هست، به خاطر پاکی هست ناپاکی شرک هست. این دویت ها رو بذاریم کنار، هم به خدا هم غیر خدا نداشته باشیم دیگه. تا وقتی که ما به این مرحله نرسیم باید این دغدغه این بحث رو داشته باشیم. همین حکمت سی رو باید بیشتر دقت کنیم. از خودی تا ذره باقی است سالک در ره است. تا وقتی داره خودش رو مطرح میکند باید این راه را برود. هر کجا افتد ز دوشین بار منزل می شود. این نکته اول که هدف از ایمان توحید است. نکته دوم عرفانی که مطرح می شود و ما دنبالش هستیم عرفان نهج البلاغه است. به دیگر عرفان ها ما کاری نداریم. بقیه از کجا می خوان بفهمن چه خبرهایی هست؟ دو عالم جمله در گفتار ماندند، همه در پرده پندار ماندند. آنچه علی علیه السلام بود ما دنبال اون هستیم که لو کشف الغطا مزدد تو یقینا. پرده ها برود کنار هیچ به یقینم افزوده نمی شود. و فرمودن ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی، هنوز نرفتم از میان شما بپرسید. فلعنه به طرق السماء اعلم و منی به طرق الارض. من راه های آسمانی را، همین راه های عرفانی را، ملکوتی را، اینها را بهتر می دانم از راه های زمین. خب این دو مقدمه رو که گفتیم، این دو نکته رو گفتیم که هدف از ایمان توحید است و ما دنبال عرفان نهج البلاغه هستیم، در جلسات بعد هم با استنادات متفاوتی تکرارش می کنیم. خب حالا بررسی می کنیم حکمت سی رو. ببینید ایمان دو جور است طبق نهج البلاغه. بعضی ایمان ها آریه ایست، آر است و ننگ است و پس میگیرند، مثل این که هر جنس آریه ای رو پس میگیرند. این جور افراد عاقبت به خیر نمیشند و دارد شما از افراد بد نگید اگر بد عمل کردن. حضرت میفرماید در همون خطبه 231 چرا بد میگید؟ شاید او عاقبتش به خیر بشود، تو ایمان ثابت نباشد به خیر نشود. بسیار آخر خط برسید بعد معلوم میشه که چه کار است. همین الایمان ما یکون ثابتا مستقرا فی القلوب. بعضی ایمان ها استقرار یافته تو جان هاست، تو قلب ریشه دمانده است. و من هو ما یکون عواری، بعضی نه آری است. خب حالا طرف آمده میگه ایمان رو برای من تعریف کنید. از اول سوال برمیگردونن، بذارید پایه های ایمان رو برات بگم که یک ایمان مستقر برات ایجاد کند که بعد این بتونه مقدمه ای باشد، مرحله ای باشد، سکوی باشد برای مراحل بعدی که توحید است، که عرفان است. لذا مطرح کردن که ایمان چهار پایه دارد. ایمان آریه‌ای پایه ندارد، ریشه ندارد که پس میگیرند. ایمان مستقر ریشه داره، پایه داره و اینه که میتونه ما را به توحید برسونن که آخرین منزل عرفان است. صد منزل برای عرفان میگویند آخرشونه، پس از همینجا باید رفت. خب چهار پایه داره، یه پایش صبر بود، اما نه یک پایه آسان. همین صبر که یه پایه از چهار قسمتی بود، چهار پایه رو به هم هماهنگ کردن گفتن یه پایه. خب گذشت درباره صبر سخنانی گفتیم، امروز پایه دیگر رو مطرح میکنیم که یقین باشد. برای این که ما بفهمیم همه چیز اوست و بقیه کاری نیستند، یک سیری در آفاق و انفس لازم داریم. سیر در آفاق خوب سخت است و راهیست که دیر ما را به مقصد میرسند. سیر در انفس خوب است که همین یقین رو این کار بکنیم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، هر چی شما بینید آیات، اینا نشانه هاست. در آفاق میبینید این نشانه خداست، در خودتون هم بلی پیدا کنید، در نفستون آیاتی پیدا کنید. حتی یتبین لهم انه الحق، تا واضح بشه حق اونه دیگه، تمام شد، خبری جای دیگر نیست. خب اگر یکی از پایه های یقین است، این سیر در نفس است. این رو باید در خودمون ایجاد کنیم. یقین چطوری میشه؟ چطوری به این یقین برسیم؟ اگر انسان از خودش شروع نکند، تو مراحل یقینش درست کار نکند، عرفان هم بگوید چه فایده دارد؟ اون عرفانی خوبه که شخصی مطرح بکند که خودش به اون مرحله رسیده باشد، مثل انگشتر سلیمان بمانه. خب خیلی خوب است، اما در انگشت غیر سلیمان چه فایده دارد؟ جز در انگشتر سلیمان نیست خاتم را اثر، چون نه انگشت سلیمانی بود خاتم را چه سود. خب پس دومین پایه‌ای که ما داریم مطرح میکنیم طبق این حکمت سی برای ایمان، این یقین است و ایمان با یقین در ارتباطه. این سخن حضرت رو ببینید، لا یصدق ایمان و عبدن حتی یکون به ما فید الله او ثقم ما فید. ایمان شخص صادقانه نیست، فکر میکنه ایمان دارد، نه ایمان نیست، مگر این که به مرحله برسد آنچه در قدرت الهی است با آن بیشتر اعتماد کند، که آنچه در جیب خودشه، آنچه خدا دارد به رزاقیت خدا بیشتر اعتماد بکند تا به جیب چه دارد. ببینید تا به این مرحله برسد، ولا صادقانه نیست. البته یقین هم مراحلی دارد، مثلا یک نمونش ایمان که اعتقادی است که برای انسان نورانیتی ایجاد میکند، خیلی چیزها رو میفهمد. خب این اعتقاد به این محکمی میخواد با شک بسازد؟ اینجا اعتقاد باید بر پایه یقین باشد. انسان به شک مطالب مشکوک که معتقد نمیشه، پای بند نمیشه که اصلا. خب پس یکی از پایه ها شد یقین، اما یک پایه چهار قسمتی، نه یک یقین آسان. خب خیلی افراد هستن به مراحل به یقین میرسن، گروه اول، گروه دوم، گروه سوم، گروه چهارم. ای که میخواهی ایمانت رو ریشه دار کنی، هرچی این چهار گروه با هم دارد یک جا تو داشته باش، که میشه ستون بعدی. ولی یقین و منها الاربع شعب، یقین از این ستونهای ایمان هم چهار قسمتی است، دقیقا مثل اینکه صبر چهار قسمتی بود. خب یکی از اون افرادی که به یقین میرسن، افراد فتن و با بصیرت. بعضیا زرنگی ندارن، پدر سوختگی دارن، ما به اون اصلا حرفی نداریم. لا تشتم و الفتنه ول بتنه، این فتنی که میگوییم با شکمچرانی جور در نمی آید. اونهایی که به فکر منافع خودشون هم، مثلا اونها حرفی نداره، اونها فتح نیست. اگه ساده است که تو توهم است، هر چی بگوید نه عرفان است و نه ایمان است و نه شهود است، ما اونها کار نداریم. مثلا افراد ساده رو اونها کار نداریم. اگه از زرنگ پدر سوخته است، به اونم کار نداریم. اونهایی که زرنگ با بصیرت هستند، اینا خیلی مراحل دست پیدا میکنن. اینجا شکمچرانی جلوشونه نگرفته که نفهمن چه خبره. خب اینا زرنگن، خب شما هم میتونی باشید. یک مرحله، یکی از اون چهار قسمتیه که شما داشته باشید. خب بعضی ها حکیمند، حکمت معانی مختلفی شده است. علامه طباطبایی حکمت رو معنا میکند این آیه که میرسد که خدا حکمت به هر که بخواهد میدهد، یعطل حکمت من یشا و من یعطل حکمه اوتی خیرن خیرن کثیر را خیلی کثیر دادن. اونجا میگهد حکمت هی المطالب الحقه، یک مطالب حق را میگویند، المطابقه طول الواقع بیز یشتملو الا سعادت الانسان، مطالب حقی که سعادت بشر رو داره و بتونه انطباق پیدا کند. ببینید یک عده حرفای خوبی میزنن مفید برای بشریت و منطبق هم میکنن، اینا حکیمن. همین نهج البلاغه همش حکمته، بتونیم انطباقش بکنیم منطبقش بکنیم حکیم هستیم. خب برید اون رازی که اینا دارن در بیارید، اونایی که میان فهم میکنن این حکمت را، تفسیر میکنن این حکمت را، اون هم به خیلی مراحل دست پیدا میکنن. سخنانیست که برای بشریت سعادت داره و میتونه منطبق بکنه. پس این آقا به واقعیت ها دست پیدا کرده، تو توهم نیست، بشر رو داره تحول میده بهش، متحول میکنه. پس بنابراین زرنگی، اون فتح زرنگی که بصیرت بر انسان بیارد، این یک مرحله یقین است. انسان های حکیم که سخنانی که سعادت بشر رو داره میتونه منطبق کنن، یکم برید دنبال و حرفای اونا فکر کنید، البته زرنگ میخواهد اونا رو فکر کنن. لذا تو بحث های فلسفی هم از این حکمت متعالیه رو هر کس نمیفهمد، باید افرادی که زرنگ هم برن اینا رو بخونن. لذا همه نمیرن دنبال این مسائل. زرنگ که باشیم بیدیم تو قسمت فهم اون حکمت ها به همون معنایی که گفتیم، بازم یه چیز دیگه گیرمون میاد. مسئله دیگر که انسان بهش یقین پیدا میکند، اون چه در طول تاریخ عبور کرده است، از کران تا بکران نشر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت لرمیشان. ما میبینیم که ظالمین زمین خوردن، از بین رفتن. لکم فل قرون سالفته لعبره این الامالقه تو و ابنا الامالقه، این الفرائنه تو و ابنا الفرائنه، عبرت بگیرید از این تاریخ گذشته. کو فرعون، فرعون ها کو، بچه هاشون کو، املق ها کو، نسلشون کجاست؟ اگر انسان تاریخ رو زرنگ باشه بفهمد، الا داستان میخوند، حکیم باشد بفهمد. هر کس نمیتواند بگه تاریخ آینه ایست که آینده رو به ما نشان میدهد، نخیر، هر که نمیفهمد. اگر زرنگ باشد، فتن بین معنی که گفتیم، اگر حکیم باشد، فهم حکمت کند، به تاریخ حالا نگاهی کند، بعد میبینه بله یک قانون مشترکی بود، بهش یقین پیدا میکند به اون قوانین تاریخی. خب ایمانتون میخواد قوی بشه، این مرحله رو باید بگذرونید، باید موعظه العبره داشته باشیم، پندی بگیریم از عبرت های تاریخ. خب یک گروه دیگری هم هستن، اونا به یقین یا دست پیدا میکنن، اونایی که خودشون به اهل بیت نزدیک میکنن. اینها راه و رسم هایی دارن که انسان رو خیلی ازش یاد میگیرن. شما میخواهید ایمانتون مستقر بشود، همه رو با هم داشته باشید. ولی یقین و منها الار به شعب، یقین از پایه های ایمان همی هم چهار قسمتی است. یه قسمتش الا تبصرت الفتنه، بصیرتی که برای زرنگ دست میده، با زرنگی که ازش بصیرت پیدا بکنید. و تأول الحکمه، فهم کنید، تفسیر بکنید حکمت ها را. ببینید انسان های حکیم راز موفقیتشون چی از کجا فهمیدن این حرفا را، بازم به یقینتون افزوده می شود. و موعظت العبره، بید عبرت ها رو کم نگاه کنید، و سنت الاولی، روش اهمه که بیشتر یقین رو اینها داشتند که ما هر کار هم بکنیم بین ملل نمی رسیم. و من تبصر فی الفتنه، تبینت له الحکمه. اینا همه به هم مرتبطه. کسی که بصیرت پیدا کند در زرنگی باشد که علاوه بر این چشم درونی هم داشته باشد، پشت قضیه را بفهمد. ان اولیاء الله ینظرون الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها. اولیاء الهی یک نگاهی به باطن دنیا هم دارند، بقیه همشون به ظاهر دنیا نگاه میکنند. دنیا یک جوریست که خود حضرت فرمود که اگر به آن نگاه کنی کور میشوی، به سبب آن نگاه کنی بینا میشوی. مثل خورشید، به خورشید نگاه نکنید کور میشید، اما بگذارید بتابن همه چیز را ببینید. دنیا هم بذارید بتابن، به خودش نگاه نکنید شیفته نشوی، ببینید مال چه کرده است. خب انسان زرنگ با بصیرت که به باطن دنیا نگاه کند، به سبب دنیا نگاه کند، اینا به یقینیاتی میرسند. خب همین افراد زرنگ تبینت له الحکمه، برای اونها حکمت واضح میشود، اونها میتونن بفهمن. افراد حکیمی که سعادت بشر رو دنبال میکنند و میتونن منطبق کنن حرفاشون رو، اونا رازشون چیه، بازم به یقین بعدی پیدا میکنید میرسید. و من تبینت له الحکمه، کسی که براش حکمت واضح بشود، عرف العبره، او عبرت میفهمد. هر کی که عبرت نمیفهمه تاریخ میخونه، شاید عوضی هم بفهمه، مخصوصا تاریخ ها را که نزدیکان سلاطین نوشته باشن، دروغ و چرند نوشته باشن، چی میخوان ازش بفهمن؟ فهم تاریخ به عنوان یک عبرت حکیم لازم دارد و انسان با بصیرت لازم دارد. خوب تاریخ شناس هم همینطور، اون که واقعا تاریخ رو به عنوان عبرت میفهمد، اونم به یقینیاتی دست پیدا کرده. یه قانون مستمریست در طول تاریخ بشریت، واسه یقینیه دیگه، بهش میرسد. حکمت، پیگیری حکمت خیلی سفارش شده. یوتل حکمت من یشا و من یوتل حکمت فقط اوتی خیران کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. حکمت رو خدا به کسی بده خیلی خیر داده، ولی اینا رو نمیفهمن. کسانی میفهمن که یک عقل غیر وابسته ای داشته باشن، اونا میفهمن. سعدی جریان رو میگه که شنیدم که لقمان سیعفام بود، نه تن پرور و نازوکندام بود. یکی بنده خیش پنداشتش، زبون دید و در کار گل داشتش. لقمان لاغر بود و سیاه چهره بود و بعد یه بنده خدایی که فرض کنید 120 غلام داشت، یکیش گم شده بود، گفت پس حتما همینه که پیداش کرده، و فرار کردی از دست من، بردش به کار بندایی. جفا دید و با جور و قهرش بساخت، به سالی سرایی ز بهرش بساخت. یک سال کارگری کرد براش، بندایی کرد براش، تا اینکه به دنبال لقمان را افتادن که کجایی ما پیداش نمی کنیم. پیداش کردن، دیدن داره کارگری می کند. گفتن این لقمان است که اولم گفته بود من لقمان هستم، باور نکردیم. گفتیم هر غلام فراری ما دوز آزاد گشته، لقمان هم شده برای ما دیگه. شروع کرد به عذرخواهی که ببخشید ما نفهمیدیم، و به پایش در افتاد پوزش نمود. بخندی لقمان که پوزش چه زود، به سالی سجورت جگر خون کنم، به یک ساعت از دل به در چون کنم. چه فایده دارد یک سال ما به کار گرفتی، حال با یک عذرخواهی میخوای درستش کنی؟ بعد همین رو با خنده گفت ولی من یک حکمت یاد گرفتم، تو سرایی ساختی سود کردی، من حکمت یاد گرفتم سود کردم. چی یاد گرفتی؟ منم غلامانی داشتم بایی بهشون سخت میگرفتم، فهمیدم که نباید سخت گرفت، اینو فهمیدم. خب برید راز حکمت ها رو به دست بیارید، زرنگ باشید حکمت ها رو میفهمید. حکمت بفهمید و زرنگ باشید عبرت میفهمید، تاریخ میفهمید. فمن عرف العبره فکأنما کان فی الاولی. امامان اگر حرفی میزنن عقلی حکیمانه است، مستمر در تاریخ است. ولی همینجوری که میگن نه من نمیخوایم قبول کنیم، ما هر کار دلمون بخواد میکنیم. این سه مرحله رو بگذرون شما، زرنگ باش به همون معنی که توضیح دادیم، بصیرت داشته باش، برو دنبال حکما رازشون رو در بیار، برو تاریخ بخوان، حالا ببین امامان چه گفتند، ببین حرفاشون عقلی منطبق با تاریخ سعادت بشر همراهش قابل انطباق. حالا دیگه خوب یقین پیدا میکنی، هم امام گفته، هم نبی گفته، هم تاریخ شاهد است، هم عقلایی که وابسته به هوا و هوس نیستن اونا میفهمن، هم راز حکیمان همین است. اون موقع انسان باورش میشود. و من عرف العبره، کسی که عبرت عبرت ها رو بفهمد، فکأنما کان فی الاولی، گویا با اون هاست، گویا در اون هاست. امامان یقینشون خیلی فرق میکند. این را همی که گفتیم برای یقین افراد معمولیست که برن پیدا بکنن. در سوره تکاثر دو یقین که یکی علم الیقین باشد، دیگر عین الیقین رو مطرح کرده است، کلا لو تعلمون علم الیقین. علم الیقین جا آمده است که برم افراد معمولی سال علم پیدا کنید، تاریخ بخوانید، علم پیدا کنید، برید حکمت ها رو نگاه بکنید، رازشون رو در بیارید، علم پیدا کنید، یقین پیدا میکنید. این برای افراد معمولی است. ثم لترون ها این الیقین، بعدن این الیقین پیدا میکنید. این برای صالحین است، کلی باید زحمت بکشن. این در سوره واقعه دارد، این نهادا لهو حق الیقین. حق الیقین دیگه چیزی دیگر است، این مال ما اولین است، مال انبیا است، مال امامان است. من عرف العبره، حالا ای کسی عبرت بفهمد و حالا بی مرال یقین برسد، فکه انما کان فی الاولی، ها گویا اونجا بوده است. بازم فکر نکنیم ما به مراحلی از یقین دست پیدا میکنیم که اهل بیت داشتن، نه، چون خبر نیست. اصلا دارد در روایات که اگر شما در مورد علم امامان فکر زیادی بکنید، این تعمق است و ممنوع است، نمیفهمید، چه برسه با بخوام درباره یقینشون بخوام بفهمید. در خاتمه یک نکته ای رو بگیم. اسحاق ابن عمار میگوید که از امام صادق این جریان رو شنیدم که فرمود حضرت رسول، حضرت رسول صلی الله علیه نماز صبح رو که خوندن، فنظر الی شاب فی المسجد، بعد نگاه کردن یک جوانی رو در مسجد، دیدن که رنگش زرد و جسمش نحیف و چشمانش گود افتاده است، پرسیدن کیف اصبحت یا فلان فلانی، چطوری تو؟ از بعد معنی سرته چی شده؟ چیکارت شده؟ گفت که از بعد یا رسول الله موقنا، ما به یقین رسیدیم. حضرت فرمود خب نه نشانه داره، تو هم تو یقین رسیدی که نمیشه حرف، نشانه شو بگو، تو چی دیدی؟ چیکار میکنی؟ گفت من گویا دارم عرش را میبینم، گویا دارم میبینم که خلائق محشور شدند و من هم در آنها هستم، من بهشتیان را میبینم و که بر جایگاه هاشون تکیه زدند، دوزخیان را میبینم در عذابند. از این سخنان بعد فرمودن هادا عبدون نور الله قلبه بر ایمان، این عبدیست که خداوند دلش را به نور ایمان روشن کرده است. اگر در میان اولین هم باشیم یه چیزایی میفهمیم، حالا همه رو با هم داشته باشید به این مراحل میرسیم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.